سوالی که
اول بگو از کجا هستی؟
من
کدوم
روزنامه صبح نو یه اصولگرا است، متعاب حالا به خودشون میگن نو اصولگرا. این تعبیر جمعیت عدالت و پیشرفتی که مال آقای قالیباف و اینا دارن چیزی رو پشت این روزنامه هستن. ما خبرنگار سرویس اندیشه و صفحه اندیشه شد در علاقه خدمت که قبلا داشتیم و مثلا چون میدونم تو این زمینه میتونیم از پس مطلب بر بیاریم در خدمتون مزاهم شدیم. سوالی که اگه بخوام خیلی سوال دو کلمه یه خیلی چیز بپرسم که در واقع
طرح بحث
باشه، آره یه خود ضربه زننده باشه، اینکه شریعتی چیست؟ شریعتی کیست رو شاید مثلا بحث شده باشه جزو تفکراتش جایگاه، ولی شریعتی چیست؟ یعنی چه گونه ای از بگیم روشنفکر متفکر نمیدونم جامعه شناس مصلح اجتماعی چیه؟ احیاگر مثلا دینیه؟ حالا این تعابیر مختلفی که میشه شما به ما اینو پاسخ بدین، به نظر شما شریعتی چیه؟ تا بعدش برسیم به اینکه حالا میراثش چیه و الان چطور میتونه باز کنیم.
ببین شریعتی چیست اگر به این معناست که تو ما معمولا وقتی میگیم چیست به دنبال این هستیم که مثلا یه شیئی رو حدود و سقورش رو مشخص کنیم، خب از این منظر که ما که نمیتونیم به این صورت در مورد یک فرد یا در مورد حتی یک اندیشه صحبت، ولی یه موقع میگیم که اون تصوراتی که در جامعه از یک فکری، از یک اندیشه یا از یک اندیشمندی شکل میگیره حدود و سقورش رو بخوایم مشخص کنیم یا کارکردی که تفکر شریعتی داشته یا نوع و تیپ تفکر شریعتی چی بوده، این به نظر من میتونه قابل بحث باشه. مثلا
من ژانر شریعتی
آفرین آره مثلا شریعتی چه تفاوتی مثلا با سید احمد کسروی داشته، شریعتی چه تفاوتی مثلا با تالبوف داشته، یا شریعتی مثلا چه تفاوتی با برخی از اندیشمندان منورالفکر ها یا تکنوکرات هایی که اهل اند مثلا با فروغی داشته. فروغی دنبال چی بود؟ مثلا ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، تاریخ اندیشه حداقل این 100-150 سال اخیر رو نگاه میکنیم، میبینیم یه سری از متفکرها هستن اتفاقا خیلی هم دقیق فکر کردن، خیلی دقیق نوشتن، ولی اینها مخاطبشون مثل که عموم جامعه نبوده. یا مثلا علی اکبر سیاسی رو شما نگاه میکنید که خیلی کارهای دقیقی کرده، کلاسهای دقیقی داشته، نوشته های خیلی متقنی داشته، ولی رد پایی از علی اکبر سیاسی در فضای عمومی نمیبینیم، یا اون چیزی که بهش میگیم عرصه اجتماعی، حوزه عمومی، اون پابلیک سیفر اونجا نمیبینیم. از یه سو میبینیم که مثلا هابرماس وقتی میخواد صحبت بکنه در مورد تغییر و تحولات اجتماعی، میگه اتفاقا متفکرای اندیشمندانی که وارد عرصه عمومی یا حوزه عمومی میشن اونجاست که تغییر و تحولات میتونه به سمت این بره که مثلا دموکراتیزاسیون شکل بگیره. ولی ما علی اکبر سیاسی رو اونجا نمیبینیم، محمد علی فروغی رو اونجا نمیبینیم. محمد علی فروغی رو بیشتر همیشه در رأس جامعه میبینیم و اتفاقا به نظر میاد اینا مخاطبانشون یا حاکمان هستن یا کسانی که میخوان استیت بیلدینگ بکنن، یعنی مثل این که میخوان حاکمیت رو بسازن، ولی شریعتی این مدلی نیست. مثل این که اگه بخوایم برگردیم به این که ببینیم آیا به عنوان مثال شریعتی خودش از اندیشه خودش یه خودآگاهی داشته، یعنی میدونسته که داره چی کار میکنه، یه تقسیم بندی داره اریک فروم، میاد میگه متفکران رو شاید به صورت خیلی عمده به دو دسته بشه تقسیم کرد، به دو دسته. یه دست متفکران اینها پرافتیک هستن، یعنی به گونه ای مثل که یه پیامی دارن، خودشون رو صاحب رسالتی میدونن، صاحب یک پیامی میدونن، و بعد مخاطبانشون هم از قضا همون عرصه عمومی، همون پابلیک سیفره، حوزه عمومیه. یه سری متفکرها داریم، اینا هم متفکرهای خیلی دقیقی هستن، ولی اینا بهشون میگه آنالیتیک، یعنی اینا یه قدرت تجزیه و تحلیل دارن، آکادمیک می‌نویسن، یا اون چیزی که بوردیو بهش میگه هومو آکادمیکوس، اتفاقا میدان معناییشون همون میدان معناییه که دانشگاهه، آکادمیه. یعنی مثلا تو ژورنال‌های خیلی بلند بالا می‌نویسن، کتاب‌های خیلی فنی می‌نویسن، مثلا میگم درآمدی بر جامعه شناسی، درآمدی بر علوم سیاسی در، و مخاطبان اینها هم مشخصه، ولی خودشون صاحب رسالت نمیدونن. یعنی دنبال این نیستن که مثلا بیان تو عرصه عمومی چه میدونم مثلا قدرت رو نقد بکنن، نه فقط قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی، قدرت فرهنگی، قدرت دینی، شبکه هایی که به عنوان مثال ممکنه قدرت ها ایجاد بکنن، اون چیزی که شریعتی هم بهش میگه زر و زور و تزویر، شبکه های اینها ایجاد میشه و بعد این رو میان نقد میکنن، دنبال اینا نیستن.
میتونیم بگیم سودای تغییر ندارن؟
حالا سودای تغییر ندارن یه بحثه، یا اینکه اصلا خودشون رو صاحب رسالتی نمیدونن و از قضا زبانی رو که انتخاب میکنن، این زبان زبان درون آکادمیکه، یعنی اینترا آکادمیکه. زبانشون مثلا برای یه کسی که داره لبو میفروشه، برای کسی که داره سوپرمارکت میچرخونه اصلا معنا نداره، که انده دارن مثلا چجوری مثلا فیزیکدان وقتی در مورد فیزیک صحبت میکنه یا چه میدونم عالم فیزیکی و کهکشان صحبت میکنه، مثلا من آدم عادی نمیفهمم این داره چی میگه. مثلا وقتی داره مفهوم نور صحبت میکنه، من 1,000,000 سال نوری، ما چجوری میتونیم میگیم تو زبون 1,000,000؟ ما اصلا آدمایی که 50 تا 60 سال عمر میگذرن 1,000,000 سال نوری رو نمیتونیم درک کنیم. اینا هم وقتی به عنوان مثال مثلا یه جامعه شناس که داره به صورت آکادمیک صحبت میکنه، اساسا داره در مورد فیزیک اجتماعی صحبت میکنه و این آمار و ارقام و که چه میدونم کوانتیفای و که کمیت و اینا برای مردم عادی مخاطبان مفهوم نیست و نمیتونه چی میگن نمیتونه اشتیاق ایجاد بکنه. ولی همون فروم، اریک فروم میگه متفکرانی میتوانند به عنوان مثال در تغییر و تحولات تاریخی تأثیرگذار باشند که هر دو بال رو داشته باشن یا هر دو بعد رو داشته باشن، یعنی هم صاحب رسالت باشن و هم صاحب قدرت تجزیه و تحلیل باشن. شریعت رو اگه بخوایم ژانرشو بخوایم یا سبکشو تیپشو بخوایم تو این تیپولوژی های متفکران 100-150 ساله خودمون به عنوان مثال ردیف کنیم، یک متفکریه که هم صاحب رسالت بوده و هم صاحب قدرت تجزیه و تحلیل بوده. اینجا یه چیزی رو بهش اضافه میکنم بعد شما پرسش تو مطرح. آیا این به این معناست که مثلا من سید جواد میری دارم میگم که ها بسش من مجذوب شریعتی هستم و شریعتی رو صاحب رسالت میدونم باید تقدیسش بکنم؟ نه، صحبت من این نیست. اصلا ممکن اون رسالتی رو که اون متفکر یا در این زمینه شریعتی برای خودش قائله من قبول نکنم، ولی وقتی میایم تیپولوژی اینها رو میخوایم مشخص کنیم، همون که شما میگه حدود و سقورش و چیستی این متفکر رو بیایم به عنوان مثال مفهوم سازی بکنیم، بله شریعتی خیلی با مثلا میگم علی اکبر سیاسی متفاوته، شریعتی خیلی متفاوت از محمد علی فروغیه، شریعتی رو نمیشه با تالبوف مقایسش کرد. شریعتی رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم به عنوان مثال شاید بتونیم، حالا سید جمال که خودش میگه من همه دغدغم معطوف بر قدرت بود و میخواستم صاحبان قدرت رو تغییر بدم، کاش که این بذر وجودم رو اونجا نمیپاشیدم. مثلا اگه بخوایم چیز کنیم، میتونیم با کارل مارکس، با انگلز، میتونیم به عنوان مثال با تا حدودی مثلا
به خاطر تفکر مارکسیستی شونه، همون چیزی که برای چون مارکسیست فرقش با چیزی این که همون برای تغییر اینا اصلا و عقل عملی توشون پر رنگه، برای تغییر این کارا متا لیبرال ها بیشتر دنبال تفسیرن. ببین... بخاطر اینه، بخاطر روکر مارکسیستی شریعتیه یا
ببین
نه؟
خیلی ها دوست دارن بگن که شریعتی تحت تاثیر مارکسیزم وارد این نوع از به عنوان مثال تفکر شد و اینو نمیشه رد کرد، نمیشه گفت آقا شریعتی در زمانی که مثلا میگم دو تا بلوک بزرگ در جهان شکل گرفته، این و بلوک کمونیسم، این و بلوک مثلا کاپیتالیسم، شریعتی اصلا بی تأثیر از این دوتا بوده، نه. ولی جالبه شریعتی تلاش میکنه امتثال بکنه به نبی، یعنی وقتی میگه به عنوان مثال محمد رو میخواد به عنوان مثال ترسیم بکنه، به گونه این سنت نبوی رو یا پروفتیک ترادیشن و سنت نبوی رو ترسیم میکنه که اساساً پیامبران عملگرا بودن، اساساً پیامبران معطوف به پراکسیس بودن. پیامبران نمیشستن مثلا تئوری بپردازن بعد به عنوان مثال بیان یه کاری بکنن. پیامبران در صحنه عمل بوده که شکل میگرفتن و اساساً میاد میگه ببین به عنوان مثال ما همزمان با شریعتی، خب این خیلی مهمه، همزمان با شریعتی وقتی داره از نبی و سنت نبوی صحبت میکنه در ایران گرایش، حتی در جهان اسلام و حتی در جهان گرایش های دیگه هم داریم که داره سنت نبوی رو برساخت میکنه. یکی از گرایش ها گرایش های قربانه،
سنت‌گرایی آره، و
فردید قربان، بعد خود سید حسین نصر و حتی شایگان، اینا هم دارن سنت نبوی رو برساخت میکنن. و اتفاقا سنت نبوی که شایگان و نصر و قربان دارن برساخت میکنن یک سنت نبویه که فقط معطوف به عالم ملکوته و قرار انسانها رو ببره به سمت ملکوت، با عالم ملک زیاد کاری نداره. یعنی شما وقتی کارهای آی شایگان رو مطالعه میکنی یا نصر رو مطالعه میکنی، اگر مثلا نگی قرن بیستومه یا بیستیکومه زمانشون نگی، میتونه در قرن سیزدهم میلادی باشه، میتونه در قرن هفتم هجری شمسی باشه. در مورد ساختارهای امروز، در مورد وضعیت امروز، عدالت، عدل، نمیدونم طبقات اجتماعی، شکاف طبقاتی، هیچ کدوم از اینا بحث نداره. و بله یه سنت نبویه که اتفاقا خیلی خوب برای الیته، اصلا کاری به مردم و به عوام و به آدمای روی زمین مثل که نداره. چون خود مثلا سید حسین است میگه آقا، ازش وقتی در مورد ولایت فقیه میپرسن میگن که آقا شما این همه کتاب نوشتی در مورد اسلام و تمدن اسلام و تمدن‌هایی که در رقابت با اسلام و حتی اجزای مختلف جهانبینی اسلامی رو شما چیکار کردی، تشریح کردی، ولی تو قرن بیستم یه اتفاق بزرگی تو جهان اسلام، اونم تو همون کشوری که توش به دنیا اومدی ایران اتفاق افتاده، یه خط شما در موردش ننوشتی که خب بابا این انقلاب مثلا چی بود، این ولایت فقید چی بود. جواب خیلی زیرکانه میده، میگه که من تمامی تلاشم بر معطوف بر ساحت متافیزیک بوده، وارد عالم فیزیک نشدم. این یه نوع برساخت از سنت نبوی، ولی سنت نبوی که شریعتی بر میسازه، ممکنه اینجا باز من هم یه انقلتایی بهش دارم که میگم خیلی متأثر از به عنوان مثلا نگاه چپ و اتفاقا نگاه مارکسیستیه، ولی سنت نبوییه که معطوف به پراکسیسه. و اینجوری نمیتونیم بگیم که فقط یک تأثیری از مارکسیست بود، نه، یه خانشی که از اسلام داشته اتفاقا خانشی بوده که اسلام رو تئوری فقط نمیدیده، اسلام رو پراکسیس هم میدیده.
حالا اینو تو پرانتز برام سوال شد، چون ما یه همین سنت نبوی به روایت نصر و قربان و شایگان و اینایی که متأثر از فضان داریم، یه سنت هم داریم که شریعتیه که کاملا عملیه. اینجا به درستی به انقلاب اسلامی هم اشاره کردید و ولایت فقیه و امام خمینی. خب مثلا من میخوام الان نسبت شریعتی با امام خمینی رو یه صحبتی بکنیم، چون امام کسیه که از یه طرف حتما شما
فلسفه و
عرفان
این مشرب عرفانی خاصی داره،
اون کتاب مثلا مصباح الهدایه امام مثلا چنه میزنه به متون کهن مثلا عرفان نظری ما، بعد از اون طرف هم مثلا کلمات خیلی ساده‌ای که با همه مردم تونست ارتباط برقرار کنه و مردم بیاره تو خیابون و مهمترین انقلاب که دیگه ظاهرا عصر انقلاب‌ها به پایان رسیده بود، ولی مهمترین انقلاب رو رقم بزنه. من می‌خوام بدونم نسبت این سه با هم چطور، شریعتی چه نسبتی با این تفکر داره و اون از اون طرف مثلا قربان و سنت.
این سوال خوبیه، من یه جا اینو کامل بحث کردم، خلاصش کوچیک بفهم. اینجا میگم ببین، اولا این نکته رو باید بگیم که وقتی در مورد یه متفکری مثل شریعتی یا در فاز شریعتی صحبت می‌کنی، باید از این خطر چی میگن، از این خطر پرهیز کنیم که بخوایم تقلیلش بدیم فقط به یه ساحت، بگیم شریعتی این است و دیگه چیز دیگه این نیست. شریعتی اتفاقا در دوران کوتاهی هم که زندگی کرد، 45 سال 44 سالی که زندگی کرد، مخصوصا در 8 سال آخر زندگیش در حوزه‌های مختلفی نوشت، 36 جلد هم ازش آثار، مجموع آثار مونده که آثار مختلفی رو در حوزه‌های مختلف تولید کرد ولی اگر بخوایم یکی از چون اینجا به چی میگم به نگاه امام هم اشاره کردی، آیت الله خمینی هم اشاره کردی، در یه جا اینا به هم میرسن و اون نگاه اسلامیزمه، یعنی نوعی بهش ما که بهش حالا توی ادبیات ما اسلام سیاسی هم میگن. اگر ما بخوایم بگیم که به عنوان مثال شریعتی چه نسبتی با اسلام سیاسی یا اسلامگرایی داره یا اسلامیزم داره، من میگم 5 تا گرایش کلان در قرن 20 و 21 ما نسبت به اسلام سیاسی داریم. یه گرایشی که ما بهش میگیم اسلامیزم فقاهتی، یه گرایشی که بهش میگیم اسلامیزم با گرایش لیبرال، اسلامیزم با خانش سوسیالیسمی، اسلامیزم با خانش دموکراتیک، اسلامیزم با خانش سلفیگری. امام رو ما به عنوان یکی از مؤسسین اسلامگرایی با گرایش یا خانش فقاهتیه، ولی شریعتی اسلامگرایی با گرایش سوسیالیسمه، گرایش سوسیالیسم با گرایش سوسیالیسمه.
بله البته ممکنه تداخل‌هایی با هم
یه شباهت‌هایی با هم دارن و تفاوت‌های بنیادینی. ببین بعد از انقلاب این اتفاقی نیست.
فقه و سوسیالیسم یا مارکسیسم سنت چپ شاید اشتراکشون تو همون عقل عملی باشه دیگه.
اینو میتونیم بحث بکنیم، ولی یه نکته ای رو بذار بگم و اون نکته اینه که این اتفاقی نیست که بعد از انقلاب شریعتی دوچار جزر و مرد میشه در جمهوری اسلامی. ببین انقلاب سال 57 اتفاق میفته، سال 58 جمهوری اسلامی تأسیس میشه، تا سال 60 قوس و چی میگن کش و قوس های شدیدی است. بعد از سال 60 جمهوری اسلامی وقتی تثبیت میشه تا امروز که نزدیک به 40 سال گذشته، شریعتی در حال جزر و مد بوده. چرا؟ چون واقعا یه جاهایی با خانش مسلط یا خانش غالب در جمهوری اسلامی مشترکاتی داره و اون مشترکات رو باید گفت و مفترقاتی هم داره و اون مفترقات رو هم با وقتی نگاه به عنوان مثال شریعتی به تشیع صفوی و تشیع علوی اینجا خب نشون میده آقا با روحانیت به مثابه یک نهاد دینی شریعتی مخالفه. شریعتی اصلا باور نداره که در اسلام مثلا یه عده‌ای هستن در کسوت روحانیت میتونن قرار بگیرن و اینها تفسیر دین دست اینا بشه، میگه این خلاف دینه، میگه اصلا خلاف روح اسلامه. اتفاقا این نوع نگاهی که کلیساییه و این اصلا با اسلام نسبتی نداره، ولی تفقه رو قبول داره، میاد میگه آقا حتما باید در دین تفقه کرد، فهمید، درک کرد، شعور پیدا کرد، دین رو باید به عنوان مثلا تفسیر کرد، ولی با از کدوم منظر؟ خب اینجا مطمئنا با نهاد قوی مثل نهاد دیانت در ایران که بالاخره نهاد تشیع روحانیون دارن، بعد چی میگن سازماندهی داره، آیت الله داره، مرجع تقلید داره، حجت الاسلام داره، حجت الاسلام و المسلمین داره، مبلغ داره، طلاب داره، حجره داره، بودجه داره، عده داره، عده داره، خب با این در میفته.
همین خیلی خوب الان سوال بعدی من همین بود که ادامه شریعتی این تیپ که الان شما به خوبی به نظر حدود و صغرش رو بیان کردین به چی میرسه؟ خب ما یه فور بعد از ترور شهید مطهری و اون ترورایی که اتفاق افتاد و اینا، یه شریعتی حراسی به طور طبیعی شکل گرفت و فرقان حراسی که هر کی میخواست هر کاری بکنه، هر حرکت تا همین الان ادامه داره. همین آقای وزیر بهداشت چند وقت پیش
گفت که آره تو مشهد بود
سخنرانی کرد، گفت همینا شهید مطهری رو شهید کردن اینا. ادامه شریعتی به فرقان میرسه به چی؟ ما الان تیپای جامعه شناس خود دخترش سارا شریعتی و اینا یه تیپن، یه تیپای هستن که رفتن لیبرال شدن با گرایش لوتری و میخواستن یه نوع مارتین لوتر ایران باشن، یعنی اصلاح پروژه اصلاح دینی شریعتی رو گرفتن بول کردن که بعدن هم ازش گذشتن لیبرالا. این سوال البته یکی از سوالات من که چرا لیبرالا اصلا از شریعتی گذر کردن و دیگه به عنوان ممهد استبداد دینی از شریعتی نام بردن. آره من میخوام بگم ادامه شریعتی این تیپ شریعتی، حالا صرفا تفکر شریعتی رو نمیخوام، تیپ شریعتی به کجا میرسه؟
ببین اول یه نکته ای رو بگم و اون اینه که برخی ها خیال میکنن که ما وقتی ببین ما امروز با شریعتی که روبرو نیستیم.
بله.
ما با متن شریعتی روبرویم.
بله.
یه موقع ما در مورد شریعتی صحبت میکنیم به عنوان تاریخ اندیشه.
من میخوام به عنوان یعنی نگاه وجودی داشته باشیم.
حالا میگم یه موقع ما داریم با در مورد تاریخ اندیشه در ایران صحبت میکنیم، ایران معاصر. بعد میام میگم آقا شریعتی در این تاریخ اندیشه جاش کجاست؟ حدود و ثغورش چیه؟ یه موقع میام میگیم که خب این میراث شریعتی امروز چی برای ما گذاشته؟ اصلا ما امروز وقتی میخوایم مثلا داریم در مورد امام خمینی صحبت میکنیم، مثلا میگم آقا میراث خمینی چیست؟ آیا کتاب ولایت فقیهش به عنوان مثال اثر چی میگن محوریشه؟ نه، مجموعه آثارشه. بعد نه، باید بریم از شاگرداش به عنوان مثال اون سیر رو به عنوان مثال ما دنبال کنیم. بعد بگیم خب میراث خمینی اینجوریه، ببین رسیده از مثلا از نقطه آ شروع شده رسیده الان به اینجا، مثلا آیت الله خامنه ای مثلا یکی از پرچمداران میراث خمینی. نه، این ببین این خودش بحث خانش رو مطرح میکنه که ما با متون چگونه باید روبرو بشیم. بسیاری تلاش میکنن بیان بگن که آقا شریعتی مثلا میگن
شما رو متن الان تاکید دارین؟
من میگم که میراث شریعتی رو اینجوری نیست که فقط یه عده میتونن تفسیر بکنن و بگن شریعتی اینه. مثلا یه عده الان خیلی دوست دارن بگن که آقا شریعتی هیچ نسبتی با انقلاب با جمهوری اسلامی نداره، اصلا هیچ جایی ما در شریعتی نمیتونیم، اصلا شریعتی مبرا از همه ایناست، چون مثلا یه اتفاقی در ایران افتاده و نارضایتی در بین مردم ایجاد شده، جمهوری اسلامی هم مستقره، خب کی مسبب بشه؟ نه آقا شریعتی اصلا هیچ نسبت. من میگم اینجوری نیست.
خانواده‌اش لابد میخواد بگه
نه فقط تو بنیاد، نه فقط بنیاد شریعتی نیست. ببین احسان شریعتی، سارا شریعتی، سوسن شریعتی به عنوان مثال، حسین مصباحیان که همه دوستان من هم هستن، اینها ممکنه یه قسمتی از این جریان باشن که میگن آقا اصلا شریعتی نسبتی با این وضعیت موجود نداره، ولی یه واقعیتی هست و اون اینه که اگر نداره خب ما باید به متن رجوع کنیم. این متن چی میگه دیگه؟ شریعتی یه تزی داره به نام امت و امامت. وقتی این تز رو ما میذاریم جلو اینجا، مثلا احسان شریعتی یا سارا شریعتی یا حتی حسین مصباحیان دوست دارن بگن که آقا این اصلا این متن ربطی به این منظومه فکری شریعتی نداره، ولی خب متن اینو نمیگه. اتفاقا شریعتی در کتاب انسان و انسان بی خود خودش میاد یه بحثی رو مطرح میکنه در مورد هایدگر. میگه که هایدگر یه بحثی داره که آقا تمدن، وقتی تمدن شکل میگیره، تمدن انسانی میخواد شکل بگیره، انسان از خودش غفلت پیدا میکنه. اون ساعات و لحظات و آناتی که انسان غافل شده از خودش محصولش تمدن میشه. یعنی تمدن چیز خوبی نیست، تمدن انسان رو از وجود غافل میکنه و انسان رو از شکوفایی وجودیش دور میکنه. شریعتی اینجا یه نکته ای میگه، میگه اتفاقا من با هایدگر موافقم، ولی نه همه تمدن ها، نه همه مدنیت ها. تمدن غرب، تمدن موجود اینجوریه، ولی اگر ما شرایط رو تغییر بدیم و انسان رو بخوایم در این چی میگن در این دامنه شرایط متحولش بکنیم، یک جامعه دیگر و یک تمدن دیگر و یک امکان دیگری ممکنه. بعد از شریعتی میپرسیم که تو کتاب علی میپرسیم که خب
این مال کتاب،
این کتاب انسان، مجموع آثار اینجا هست، انسان 24 میاد میگه که تو اون کتاب تاریخ من چیز کردم، آگاهی و تاریخ اینو گفتم. میاد میگه که خب ازش میپرسیم که خب چجوری؟ میاد تو کتاب علی میگه که اگر انسان علیوار و روابط علیوار باشه، گونه دیگری از انسان شکل میگیره و گونه دیگری از ارتباطات و مناسبات شکل میگیره. بعد ازش میپرسیم که اون مناسبات چه؟ یه میاد تو کتاب امت و امامت برمیگرده میگه حالا تو امت و امامت من میگم اون مناسبات چجوری شکل میگیره و کجاست که امت و امامت میتونه به ایجاد حتی خلق یک نوع انسان جدید بکنه. اینجاست که از فانون چیز میگیره، الهام میگیره و بعد فانون اینو فانون میگه، که ما باید به دنبال این باشیم که مناسبات جدیدی خلق کنیم که فراسوی این نظام سرمایه‌داری سرکوب کننده باشه، تا انسانی جدید و حتی نژادی جدید از انسان خلق بشه. شریعتی تو امت و امامت اینو بست میده. خب حالا ممکنه شما بگید که آقا این وضعیت موجود، یعنی مثلا امت و امامتی که امروز ما داریم، عین اون چیزی نیست که شریعتی می. خب این قابل بحثه، میشه گفت بله نیست هست، ولی نمیشه گفت مفاهیم و شبکه مفاهیمی که شریعتی ایجاد کرده هیچ نسبتی با وضعیت موجود نداره. به همین خاطر میراث شریعتی را اگه ما بخوایم امروز بازخوانی کنیم، من فکر میکنم چون چی میگن در سوال اولت که شریعتی چیست، من فکر میکنم یکی از مهمترین دغدغه‌های شریعتی تحول مذهبی بود. یه دقیقه صبر کنید بگم. آقای
مهمترین میراث شریعتی تحول مذهبی.
تحول مذهبی برای چی؟ برای رسیدن به بگیم اون چیزی که شما حالا توسعه بهش میگن، اون چیزی که بهش چی میگن تحولات اجتماعی بنیادی بهش میگن، تحول اجتماعی بنیادی، یا اون چیزی که ایجاد مدرنیته رو میکنه. کاتوزیان یکی از بحثاش اینه که موانع سیاسی اجتماعی توسعه در ایران چی بوده.
بله.
بعد میاد این رو تو تاریخ ایران در مقایسه با تاریخ اروپا بحث میکنه و اتفاقا به ماکس وبر اشاره میکنه. میگه راه حل ماکس وبر این بوده که بگه در جوامعی که غیر انباشتی بودن، نتونسته انباش بشه ثروت و اینها، چیزی معادل اخلاق پروتستان وجود نداشته. بعد خودش میاد اونجا میگه البته این حرفی رو که ماکس وبر میگه من قبول ندارم. میگه از دیدگاه علمی به راستی نمیتوان تعیین کرد که پروتستانتیسم علت رشد بورژوازی و پیدایش سرمایه‌داری تجاری در اروپای غربی بوده. ولی اتفاقا شریعتی این راه حل ماکس وبر رو جدی میگیره و میاد میگه که اگر قراره توسعه ایجاد بشه، تحول بنیادین ایجاد بشه و راه به سوی مدرنیته شکل بگیره، نه شبه مدرنیزم، اتفاقا ما باید ببینیم رو اصلاح دینی، اصلاح باورهای دینی، و تز ماکس وبر رو جدی میگیره. و اگرم نگاه بکنی وقتی میخواد تبار فکری خودش رو بیان کنه، خودش رو متصل میکنه به اقبال و بعد سید جمال. و برخلاف بسیاری از کسانی که در ایران به دنبال این هستن که بگن شریعتی دامن زده به سلفیگری، دامن زده به رادیکالیز، میاد میگه که بازگشت شریعتی از مفهوم بازگشت استفاده میکنه. برخی ها که حالا ضد شریعتی هستن، ضد حتی تفکر احیاگرایانه در ایران و جهان اسلام هستن، میگن آقا بازگشت یعنی همین سلفی، بازگشت یعنی همین سید جمال، هم همین سید جمال، محمد عبده، رشید رضا، سید قطب، محمد قطب، بفهم اینم شجره شریعت. ولی اگه ما بخوایم بنیادی صحبت کنیم و ارجاع مستقیم به متن بدیم و متن رو بازخوانی کنیم، می‌بینیم شریعتی بین دو مفهوم بازگشت و برگشت چی میگن تمایز قائل میشه. اونایی که قائل به برگشت هستن، اتفاقا اوج اعتلای مدنیت اسلام رو در گذشته میبینن و میگن مدرنیته رو باید خاموش کرد تا بتونیم برگردیم به گذشته طلایی خودمون. اینا اتفاقا چی میگن بهشون، تبارشون به سید جمال بر نمیگرده. تبار سید جمال وقتی میخوایم نگاه بکنیم محمد عبدو یا رشید رضا نیست. محمد عبدو یه قرابت‌های فکری با سید جمال داره، ولی قرابت فیزیکی رو نمیشه قرابت اندیشه خطاب کرد. اتفاقا دنباله تفکر سید جمال در شبه قاره است و اون علامه اقبال لاهوریه. و شریعتی به درستی پروژه بازگشت رو، بازگشت یعنی بازجست، یعنی یافتن،
باز
دوباره،
بازخوانی. بله. اگه بخوایم نظریشو بگیم،
آره دیگه، باز یعنی دوباره، دوباره بیایم پیدا بکنیم مناسباتی رو که امروز میتونه در ذیل اسلام، مدرنیته، غرب، نمیدونم ای در این مناسبات جدید بازجست بکنیم وضعیت موجود خودمون. و اتفاقا شریعت از بازگشت وجودی صحبت میکنه، نه برگشته به سلف صالح، نه به عنوان مثال صحبت از سلف صالح نمی. این خطیه که محمد عبدو در تفاصیلش آرام آرام وارد میشه و بعد در رشید رضا متبلور میشه، سید قطب، محمد قطب و دیگران که بنیانگذاران چی بهش، حتی در ایران نواب صفوی هم متأثر از این تفکر که چی میگم بهش، اینها در ذیل مفهوم سلفیون قرار میگیرن. ولی شریعتی، اقبال و سید جمال در ذیل پروژه بازگشته. بازگشت یعنی نوعی احیا کردن، نوعی زنده کردن، نوعی بازخوانی جدید. حالا این تا اینجا گفتم الان. اینو بگم.
این ماکس بود.
آره. اینجاست که ما میبینیم که شریعتی اتفاقا بر این باوره. حالا ممکنه یکی بگه نه، کاتوزیان اتفاقا درست میگه. با اصلاح دینی شما به سمت توسعه نمیتونی بری. شما مسائل مشکلات دیگه ای پیدا خواهی کرد. ولی شریعتی بر این باور بود که تز اصلاح دینی که ماکس وبر مطرح میکنه و علت پیشرفت و توسعه و پروگرس اروپا رو، اروپای غربی رو، مخصوصا جهان پروتستان رو در برابر جهان کاتولیک وقتی بازخوانی میکنه، میگه این اتفاقا درست میگه و خودش هم پروژه خودش رو اصلاح دینی قرار میده.
خود شریعتی.